80 دستگاه اتوبوس برای عملیات اربعین در مرزهای هفتگانه کشور به کار گرفته شدند و این میزان نسبت به اربعین گذشته نزدیک به 1000 دستگاه افزایش رو نشان میده. مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار تمدید شد. این خبر رو هم آقای فرود عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه دادند و گفتند که مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار با دستور معاون اول رئیس جمهور تا پایان شهریور امسال تمدید شده. روز پنجشنبه 15 مرداد ماه هم ضرورت احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند مورد تأکید برخی از مسئولان کشورمون قرار گرفت. آقای محمد صادق مفتح جانشین وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمون در امور بازرگانی بر احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند در راستای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور تأکید کردند. خبر دیگه که روز پنجشنبه رسانه‌ها به اون پرداختند این بود که سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی بر اساس قانون برنامه هفتم افزایش پیدا کرده. این خبر آقای محمد سلیمانی مدیر کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری دادند و ضمن تشریح نحوه صدور احکام بازنشستگی بر اساس ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفتند که بر اساس این قانون سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها افزایش پیدا کرده، اما افرادی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون بیش از 28 سال سابقه خدمت قابل قبول داشتند مشمول افزایش سنوات الزامی خدمت نخواهند بود. و در نهایت اینکه بانک مرکزی روز پنجشنبه 15 مرداد امکان استفاده وارد کنندگان دارو از اوراق گام رو تا پایان سال تمدید کرد. این کار با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی انجام شده. اینها مهمترین اخباری بود که هفته گذشته رسانه ها به اون پرداختند. امیدوارم که مورد توجه همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیل ها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیل ها و رویدادهای پیش رو. با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525. سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. اقتصاد دیجیتال خانم آقایان در هفته ای که سپری شد با رونمایی قریب الوقوع سامانه حسام در بانک مرکزی مرتوجه بود و قرار با این سامانه امکان مشاهده و ساماندهی حساب‌های بانکی، توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش شفافیت مالی فراهم بشه و در کنار این موضوع بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال هم که سهم مهمی از بخش تولید ناخالص داخلی و هوش مصنوعی هم در خدمات مالی در اون جای گرفته از مهمترین محورهای این هفته است و هر چقدر این توسعه تعمیق بشه موفقیت‌ها رو افزون‌تر هم خواهد کرد. همکار گرامی و کاربلد و دانای من که متخصص این حوزه هستند با ما همراه شدن. آقای کیوان نقره‌کار سلام و روز بخیر.
متشکرم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد ناصر خیرخواه عزیز، دوست و همکار خوبم و همچنین تمام شنوندگان دوست داشتنی برنامه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
مخلصیم. کیوان جان خودتی؟
بله بله.
بسیار خود دو تا. نه جدی گفتم
دوی و علاوه دو یکی میشه.
آه بسیار خوب. این حالا معلوم شد که هوش مصنوعی نیست. آقا چه ابزارهایی اومده؟ دقیقاً صدای هر کسی که بخوای با هوش مصنوعی میتونی که دوباره تولید کنی و جالب اینجاست که چه آوازهایی در خونده میشه، چه اشعار رو به یک سبک جدید که من فکر نمی‌کنم با این شکل‌هایی که ما تا بال میدونستیم بشه چنین فراز و فرودهایی رو ایجاد کرد. خب در میره جلو در حوزه‌های شفافیت‌های مالی اقتصادی هم همینطور به نظرم ای آی خیلی داره گسترش پیدا می‌کنه در ایران، نه؟
بله همینطور هم هست در تمام دنیا و من جمله در ایران این توسعه رو ما داریم و به هر حال روز به روز هوش مصنوعی داره به در حال مصنوعات بشر به ساخته های بشر نزدیکتر میشه و چه بسا اصلا جاهایی هم داره به خود بشر نزدیکتر میشه. حالا اینی که شما گفتی جالبه، این مهاجرا و این شباهت باعث شده که حتی اروپا و اتحادیه اروپا هم دچار نگرانی بشه و اخیراً اعلام کرده شرکت‌های معتبری که تولید محتوایی دارن که خیلی شبیه محتواهای انسانی هست باید روی اونها یک برچسب هوش مصنوعی بزنن. برچسب به عنوان AI Act محسوب میشه، یعنی یک اثر هنری که با هوش مصنوعیه و اگر این نباشه این شرکت‌ها دچار جریمه میشن، چون این به هر حال یک موضوع نگران کننده است، این شبیه سازی‌هایی که داره به وجود میاد. حالا اگر موضوع جدیدی ایجاد بشه و قبلا نبوده خب یک ابداع جدید محسوب میشه، اما اگر بخوان مثلا شبیه سازی بکنن حالا تصویری رو، صدایی رو، ویدیویی رو و در اون از به هر حال مسائلی که حالا ممکنه که دچار امنیتی مشکل بکنه افراد رو، این موضوع هشداری که در اروپا داده شده به زودی فکر میکنم این برچسب جهانی بشه. البته فعلا برای افراد نیست، حالا افراد مثلا جاهایی که اون موضوعی که داره ساخته میشه جنبه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی نداشته باشه لازم نیست، ولی اگر شرکت معتبری باشه و محصول تولید میکنه باید این برچسب داشته باشه. این نشوندنده همین درسته. اهمیت این موضوع. حالا که این بحث رو گفتیم وارد موضوعاتمون بشیم. شما به سامانه اقدام اشاره کردی، هر چقدر ما شفافیت‌های مالیمون بیشتر و بیشتر بشه کمک میکنه برای اینکه توسعه اقتصادی بهتر انجام بشه، به خصوص در حوزه دیجیتال و فضای مجازی هم همین هست. خیلی از کسایی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن گاهن افرادی هستن که شاید استارتاپ های نوپا باشن، ممکنه کسی در منزلش داره با این فضا کار میکنه و برها چرخه روزگار رو میچرخونه از لحاظ مالی، ولی چون به شرایط برحال مالی آشنا نیست، با بیمه، مالیات و مواردی از این دست، گاهی اوقات دچار مشکل میشه. یک سال کار میکنه و بعد حالا باید بره جوابگوی مراجع قانونی باشه. اگر این برحال سامانه ها کمک بکنن تا شخص همون جایی که داره این کارشو انجام میده متصل بشه به سامانه های از این دست، مثل سامانه های مالیاتی، سامانه های بیمه و فضا به سمت و سوی بره که در کسب و کار خودش همون جایی کسرهای مالیاتی انجام بشه میتونه خیلی کمک حال باشه. در کنارش به نظر من وظیفه حالا مثلا بانک مرکزی صرفا فقط نیست که زیر ساخت رو فراهم بکنه، باید بیاد آموزش های لازم رو هم بده، باید اون فرهنگ سازی رو هم انجام بده. من اگر یک ابزاری بسازم و بخوام اون رو بفروشم ولی نیام راجبش توضیح بدم، مزیت هاش رو بگم، موارد استفاده اش رو بگم، این به نظرم در کنار به هر حال ایجاد این همه سامانه هایی که داره انجام میشه وظیفه دولته که بتونه آموزش هایی رو هم بده. گاهی اوقات لازمه که صاحبین کسب و کار چه سنتی چه دیجیتال آشنا باشن، گاهی اوقات لازمه خانواده ها با این ابزارها آشنا باشن که انشالله این اتفاق هم باشه که ما سردرگم نشیم در انبوهی از سامانه های دولت الکترونیک که اومده کمک بکنه ولی به دلیل تعددش و ندونستن اینکه هر کدوم چه کاری میکنه
کار سخت‌تر بکنه. الان این سامانه حسام که این هفته راه اندازی شد این چگونه است؟
ببین این سامانه کمک میکنه که به هر حال ما بتونیم وضعیت مالی خودمون رو بررسی بکنیم، اگر چندین حساب بانکی داریم اون رو بتونیم بررسی بکنیم، اگر میخواییم حساب‌های مختلفمون رو تجمیع بکنیم، به هر حال یه جور مدیریت یک پارچه حساب‌های بانکیه بدون اینکه لازم باشه ما مراجعه بکنیم و به هر حال لازم باشه که خیلی از این بانک به اون بانک بریم. خب خیلی از افراد چندین حساب بانکی دارن، با توجه به نوع مشتریانشون، با توجه به زینفعانی که با اونها کار میکنن، تأمین کننده هایی که دارن، به هر حال مصرف کنندگانی که دارن، خب این کار بعضی وقتا کارو سخت میکنه. یه جور سامانه متمرکزه که هم در اختیار صاحبان کسب و کار هم در اختیار عموم مردم تا بتونن یه جور حساب‌های خودشون رو ببینن. خیلی از ماها شاید چندین بار چندین حساب باز کردیم مثلا نمیدونیم گاهی اوقات چه بار
یه وقت توی منبته دیدیم الانم رایجه، الانم مثلا نگاه میکنه بین دوستان رو آشنایان یه دفعه کیف پول رو میخواد در بیاره، یه دونه فرض کنید که یه نون بخره 10 تا 12 تا کارت بانکی داره،
کارت
واقعا یعنی چی؟ بعد رمز اینا رو حفظ کردن. این نوع آشفتگی رو هم نشون میده که از ابتدا به نظرم شکل گرفت در یه رقابتی که بانک ها مشتری داشته باشن، مشتری ها باید پول بیشتری داشته باشن در سپرده گذاری یا خدمه که در اونجا استفاده کنن و کارمزد بگیرن. ولی خب الان آمارها داره میگه نزدیک 650 میلیون حساب ما ایرانی ها داریم، 87 میلیون نفریم، حالا غیر از فکر میکنم که مهاجرین اگر بخوایم حساب بکنیم 300 میلیون حساب قراره که در حقیقت بشه، یعنی 350 تاش کم بشه دو سال.
خب این خیلی خوب. حالا شما به این تجمیع کارتای بانکی که به این تعداد کارتای بانکی شما کارتای دیگر هم اضافه کن، یه کارت سوخت داریم، یه کارت مثلا گواهی نامه داریم، یه دونه کارت ملی داریم، یه دونه که اینا عمدتاً هم همراه ما هست.
بله بله بله.
بعد شما نگاه میکنید ببینید که چقدر هم از لحاظ امنیتی خطرناکه. اینا باید همه تجمیع بشه. ما چند سال پیش پروژه تجمیع کارت ها رو داشتیم که یک کارت داشته باشیم که همه کارا رو انجام بده. اگر هم خدایی نکرده حالا اون کارت یه وقت گم شد چی شد، خیلی باید سریع هم
آخه تو دنیا دارید با سرعت سیستم بیومتریک جایگزین میشه. ما در اطراف اونم که الان کشوری هستن که سیستم های بیومتریک رو دارن.
بله
مثلا شما در فرودگاه به راحتی
انگشت
بله.
یا مواردی از این دست که
مردمه که چش
بهتره. بله هر آنچه که میتونه کمک بکنه. خب این نیاز به یک سری تجهیزات و سخت افزارها و مواردی از این دست داره.
هواوی این کاری کرده، هواوی چون میدونید که پیشرفته ترین تجهیزات
بله
شناسه چهره رو شناسه چهره رو داره، اونم در انبوه جمعیت، یعنی نه که انفرادی مثل گیت هایی که حالا عبور میکنیم. خب اینا تکنولوژی روزی هم دیگه. ولی چرا دو سال که منجام واقعا کاری با این سرعت و زیر ساخت دو سال زمان میخواد؟
اینم یه موضوع خیلی مهمیه. چرا اصلا یه سری پروژه های ما اینقدر طولانی میشه تا
آره
مثلا بانک
مرکزی این وقتی میگیم تجهیزات برخند مثلا شاید سه ماه به راحتی میتونست این کارو بکنه.
اصلا همینه.
برای ما راجع به املاک بلا سفر هم داریم مثلا در کشور شما مثلا این همه دم و دستگاه چرا باید اینطور باشه؟ چهره های شهرها و بخش های مختلف اینا هم نکته است دیگه.
بله بله بسه. حالا راجع به شهرها هم گفتید، من یه نکته خیلی جالب بگم. من این هفته همایشی بودم و حالا اونجا سخنرانی هم داشتم که پیش معرفی بود بر نمایشگاه شهر هوشمند. و البته خب وقتی صحبت میکنیم از شهر هوشمند هم حوزه دیجیتال و فناوری رو داریم، هم حوزه مسکن و شهرسازی. و یه خبر خوب اون که یه پروژه رو ما داریم در دنیا به عنوان اکتبر شهری که طبق حالا تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان ملل انجام شد و به هر حال برگزار کننده این نمایشگاه قرار شد که اکتبر شهری در همین آبان ماه در نمایشگاه ما برگزار بشه. حالا اکتبر شهری یکی از پروژه‌های بزرگ سازمان ملل هست که کمک می‌کنه به جمعیتی که به هر حال در شهرها حضور دارن برای همین موضوعاتی که الان ما صحبت کردیم. همین سامانه‌های هوشمند بتونه کمک بکنه به زندگی بهتر شهری، امنیتشون رو افزایش بده، کمک بکنه به اعتبارشون. این موضوع مهمیه که به هر حال هم یه اعتبار بین‌المللی الان اومده. شاید الان شرایط پیرامونی ایران یه خورده شرایطی باشه که از دید جهانی به نظر برسه که تعاملات بین‌المللی کمتره، اما همین اتفاقات از این دست نشون میده نه، ما همچنان مراودات خوبی داریم و میتونیم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی رو ببندیم و شاهد حضور بسیاری از به هر حال چهره‌های شناخته شده علمی و اقتصادی جهان باشیم که میتونن در رویدادهای ما شرکت بکنن. اینو خواستم بگم که اتفاق مهمیه. حالا هرچی نزدیکتر بشیم به این رویداد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. مثلا پروژه‌های شهر هوشمند در دنیا چگونه تعریف میشه، چه نهادهای اون رو به کار میبرن. اگر من یه فرصت هم دارم روز خبرنگارم فرداست یه تبریک میدیم به همه خبرنگاران پیشاپیش. هفته آینده من از فناوری هایی که کمک میکنن به رسانه ها و البته جایی که ممکنه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مانع تراشی بکنن، مشکلاتی ایجاد بشه در رسانه ها، اون هم راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی گفتم پیشا پیش تبریک هم بگیم.
متشکرم که ایوان نقطه کار عزیز، روز خوبی براتون آرزو میکنم و فعلا خداحافظ.
خداحافظ، سلامت باشید.
نگاهی روشن به خبرهای اقتصادی، از خبر تا تحلیل در یک نگاه. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب بریم سراغ بازار و صنعت خودرو و خب این دقایق هم برای کسی نیست جز بابک وفایی، کارشناس و متخصص این صنعت و بازار. سلام و روز جمعتون بخیر.
جناب خیر خواه، دوست و استاد عزیزم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همکارانتون و البته شنوندگان عزیز رادیو صد. واسه خدا خدمت هستم.
ممنونم. چه خبر بابا از این بازار؟ اول برنامه البته گفتیم که یکی از خودروسازا 203 میلیون تومان این هفته به قیمت رو برد بالا که یه وقت مشتریاش چون تفاوتی با بازار داره البته یا اونا سود نکنن. چه خبر؟
حالا یه زورید به قیمت ها برسیم اگر موافق هستید. من اول یه خبر کوتاه بگم بحث داغ این روزاست. البته خب. این هفته خبر رسمی راجع به بنزین منتشر نشد. شنیده های البته اومد از سمت مجلس که احتمال داره کارتای سوخت جایگاه ها هست بشه. فعلا که صحبت میکنیم البته اتفاقی نیفتاده. ممکنه با انتقال کارت سوخت به کارت بانکی شاید این اتفاق بیفته. دوستان نظرشون این هستش که کارت سوخت جایگاه رو دیگه واقعا شرط صرفا اضطراری بذارن. بحث بنزین داغ هست. این رو هم بگم که بنزین سوپر وارداتی قیمتش به 130 هزار تومان رسید و حالا
چرا 130 تا 84600 در بورس انرژی معامله
شد؟ در بورس کالا بله. و خب هزینه‌های توزیع شمالیاتش رو و سود عرضه کننده در بورس اضافه میشه. قیمت رسمیش الان 130 هزار تومانه. حالا قیمت بنزین سوپر
وارداتی
اگر امکانشو داره کسی بزنه قیمتا
خیلی بالا. نه نه هم باشه میزنیم، مسئله نیست.
نکته این هستش که به دلیلی که نمیدونیم، من البته دیده ها و شنیده ها رو دارم عرض میکنم، ظاهرا شاید افت کیفیت بنزین عادی توزیع شده در جایگاه هستیم. صدای مشتری نه، ما دیگه داریم صدای موتورها رو میشنویم. پدیده ناک قبلا خب تو خودروهای وارداتی بود به دلیل ضریب تراکم بالاشون، الان دیگه تو خودروهای تولید انبوه داخلی هم ما داریم این رو میبینیم. حتی موتورهای تنفس طبیعی هم شاهد پدیده ناک هستیم. حالا امیدوارم ما اشتباه بکنیم، ولی به نظر میرسه کیفیت بنزینی که داره توزیع میشه یه مقدار کاهش پیدا کرده، اکتانش اومده پایین‌تر. امیدوارم ما اشتباه بکنیم، ولی به چیزی که از تعمیرکارا داریم میشنویم و از مالکان خودروها به نظر میرسه مشکل وجود داره. پیش از این چند باری هشدار داده بودیم به خریداران راجع به طرح‌های مشارکت در تولید. البته خب این شکل فروش غیرقانونی نیست، اما گفته بودیم که حمایت‌هایی که از خریداران خودرو هستش تو این طرح وجود نداره و پیش پرداختشون خب عملا مشمول تورم نمیشه. سایپا یه طرح فروش جدیدی باز کرده و خب مشارکت در تولید دوستان فقط دقت بکنن موقع ثبت نام که یه وقت متضرر نشن. از افزایش قیمت خودروی وارداتی فکر کنم عبور بکنیم دیگه، چون اونجا افزایش 50% دیگه اصلا عادیه و هفته که گذشت یکی از واردکننده ها به طی 3 ماه 50% قیمت خودرو رو زیاد کرد. هیچ شاخص اقتصادی تو این 3 ماه 50% افزایش پیدا نکرده. منتها خب به نظر میرسه اونجا دیگه خیلی نظارتی نیست دیگه، واقعا هر کی هر جوری که میخواد حساب میکنه. حالا در صورتی افزایش قیمت 50% اونجا داشتیم. یک نکته ای راجع به ثبت نام های خودروی وارداتی من عرض بکنم. وزارت سمت صراحتا اعلام کرد صرفا ثبت نام خودرو از محل خودروهای موجود در گمرک باید باشه، یعنی خودرو باید آماده باشه تو گمرک که آماده ترخیص باشه. این فرایند کمتر از 30 روز طول میکشه، برای همین خب فروشای 30 روزه و بعضا کمتر خودروی پلاک شده هم شاید بودیم. جالب بود تو دور آخر ثبت نام ما ثبت نام های 120 روزه دیدیم تو همون سامانه ای که وزارت سمت تاییدش کرده. این تناقض حالا اگر دوستان وزارت سمت پاسخ بدن ممنون میشیم که چگونه است که خودرویی که باید تو گمرک باشه 120 روز یعنی خودرو هنوز خریداری هم حتی نشده. دوستان ثبت نامه بلند مدتی که مقدار مراقب باشن، چون این خودرو مشمول هر چیزی میتونه بشه از تاخیر تحویل تا افزایش قیمت. اگر فرصت هست من یه دو سه خبر دیگه عرض بکنم، اگه نه که بیش از این وقت شما.
بله بله بفرمایید، فرصت داریم.
بریم سراغ نمایندگان و شرکت‌های مونتاژکار. دوستان خب بعد از این شرکت ها مدت هاست که فروش نداشتند، فروش به صورت رسمی نداشتند، اما میبینیم که خودروی 0 کیلومتر توی نمایندگی هاشون هست و داره با قیمت آزاد فروخته میشه. دوستان مونتاژکار اون دو سه تا شرکتی که دارن این کار رو میکنن بدونن که حواسمون هست اگر نهادهای نظارتی ورود نکنن. ما جزئیات رو میدونیم و حالا با همکاری شما استاد ارجمندم جناب خیرخوش تو بخش دیگه بتونیم بهش ورود بکنیم شبه. که چگونه است که شرکتی که الان مدعی که من مدتی که اصلا تولید ندارم تقریبا 2000 دستگاه خودروش الان سطح نمایندگی کشور از مدل 405 هم است، یعنی خودروها این بر سال تولید شده. اگر دوستان جلوشو نگیرن و نهادهای نظارتی ورود نکنن. اگر ما به قصدهای خیرخواه ما یه بار باید ورود بکنیم فکر میکنم، چون اونجا یه کار عجیبی قدردان میکنن دوستان و به ضرر مصرف کننده است. میگم از دید مصرف کننده بهتره که ورود بکنیم. افت تولید خودرو هم داشتیم، حالا صحبت تولید هستش. البته که توی تیر ماه یه مقدار کاهش داشت، با ماه قبل هلوش 30% افت داشتیم، الان شده 25%. همونطور که پیش بینی میکردیم احتمالاً تا انتهای تابستان برسیم به نقطه‌ای که تقریبا معادل سال پیش تولید کنیم. البته تجمعی رو اگر حساب بکنیم به تای سال احتمالاً هم هلوش 30% کاهش تولید رو خواهیم داشت، ولی خب باز خوب پیشرفت صنعت خودروسازی ما و واقعا باید به دوستان اون سمت تبریک بگیم و افتخار بکنیم. تو همین شرایط سخت سختی ها رو میدونیم ما مشغول تولید هستم و فعلا خوشبختانه روند تولید داره یه مقدار افزایش پیدا میکنه. رئیس جمهور هم یه گفتگوی تلویزیونی داشتن و حالا تو بخش قسمت خودرویش از واگذاری ایران خودرو بخش خصوصی و مشکلاتی که اونجا بود گفتن و البته تاکید کردن که سایپا هم در صف واگذاری هست و تحت هر شرطی این واگذاری انجام میشه. یکی از شرکت‌های بخش خصوصی با افزایش سهامش تو این شرکت خیز بلندی برداشته. حالا اینکه جزئیات چه خواهد شد و این پاکت‌ها کی دریافت میشه فعلا نمیدونیم، اما چیزی که مشخص هست عزم دولت هست برای واگذاری سایپا. اگر نکته‌ای هست من با افتخار در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما. امیدوارم که ما بازار به سامانی رو ببینیم. خیلی داره گزارش مطرح میشه در همین باره و انواع اقسام خودروها، امکانی که میتونن به ایران بیان تو کشورهای همجوار ما. یعنی فقط با یکی نماینده هم هفته پیش مصاحبه ای رو ازشون دیدم که گفتن اگر که قانون مربوط به بازار و صنعت خودرو رعایت بشه ما شاید این افزایش قیمتا نخواهیم بود، کمان که راه وارداتون هم هست. جالب اینجاست که ما مصاحبه ویژه‌ای هم داشتیم، دستن در کاران واردات خودرو اتحادیهش رو متعرض بود که دولت فقط اجازه بده بدون انتقال ارز تمام عوارض و گمرکی و مالیات و اینا هم همینه که هست، همه همینطور باشه، همه رو میپردازیم و قول میدیم که قیمتی که در اختیار مردم قرار میگیره به مراتب از قیمتهای فعلی پایین تر خواهد بود. یعنی این که بدون اینکه قانونی دست بخوره عوارض سود گمرکی قانونی دولت.
من کوتاه از بکنم، سود واردات خودرو عدد هر نوبت واردات پایینه، این گردش پیوسته است که سودآوره. بلکه گردش پیوسته باشه میتونن حتی حاشیه سود رو پایین‌تر هم بیارن. مشکل بزرگی فعلی اینه که در سال شاید 2 یا 3 مرتبه بشه این روند رو ادامه داد و این وقتی زیاد بشه مانع در مقابلش نباشه قطعا میتونه با افزایش عرضه باعث کاهش قیمت بشه. همین الان هم شاهد هستیم که بعضی از خودروهای وارداتی عملا تخفیف‌های خوبی دارن توی بازار و حتی از سمت شرکت‌ها. امیدوارم اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم.
امیدوارم که پایان هفته خوب داشته باشید، هفته خوبی هم در انتظار شما.
شما همینطور باشید.
ممنونم. خداحافظ. خب ممنونم از شنوندگان عزیز. یکی از شنوندگان ما 939-3842 از کازرون پیام دادن که صدا قطع و وصل میشه، لرزش داره، خشخش داره و ظاهرن پخش آنتن ما در اونجا جالب نیست. امیدوارم که همکاران فنی من و البته مسئولین مرتبط در حوزه پخش ما هم این رو دنبال بکنن و کیفیت خوبی به گوش شنوندگان برسه. و بعد یکی از شنوندگان ما 901-99-57 در باره اجاره نشینی و بیکاری و هزینه های گزاف اون گفتن که به نظرشون ساخت خونه های سیمتری ویلایی ارزان و کشاورزی کوچک ارزان در روستا میتونه مستر و شاقایی یا خانم معماریان از تهران برای ما این رو گفتن. خب ما در آستانه یه روز خبرنگار هستیم، این رو به همه همکارانم در تمام رسانه های گروهی تبریک میگیم. میدونی که خبرنگاران در رسانه های گروهی همینه که ما الان با شما هستیم در روزهای تعطیل روز جمعه کارشون شروع میکنن تا پاسی از شب برای این که مطبوعات فرد و صبح رو بتونن در اختیار بگذارن. بسیار از اینها به طور 24 ساعته روی تارنامه ها و شبکه‌های اجتماعی فعالن، مانند خبرگزاری صدا و سیما و اینطور باشگاه خبرنگاران جوان در رسانه ملی. ولی امیدوارم که این شغل گرامی داشته باشه، نه اونچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشمون استناد کرده که بیش از 56% خبرنگاران امنیت شغلشون رو در سطح کم یا خیلی کم ارزیابی کردن و 54% از فعالان این حوزه احتمال ترک شغل به خبرنگاری رو زیاد گفتن یا بسیار زیاد و تنها 33% از اونها گفتن در صورت بازگشت به گذشته با قطعیت میتونن بگن که دوباره این کار رو انتخاب کردن. احتمالاً اگر از من هم میپرسیدن همینو میگفتن چون کار دیگری رو بلد نبودن. امیدوارم که شما شنوندگان ما جزو 18 میلیون نفری که به طور قطع مجردن نبوده باشید و اگه مجردید به فکر تشکیل خانواده و اهل عیال هم باشید. جمعه خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه علت برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
که من سنگ کف کوچه آسمون میشم
کشم تا که اون تو آب میاد چشمه رو دریا میکنه، یا که من سنگ کفه کوچه آسمون میشم، یا که اون تو آب میاد چشمه رو دریا